در حوزه فنهاد بکنه یا سرگرم بکنه. فلز اونجا دروازه‌بانی ذهنی نمی کنیم و این میاد و تکرارش و تهنشین شدنش در واقع افکار عمومی باعث میشه که حالا اون تأثیرات زیرآستانه‌ای و اینها رو ما خیلی نمیخوایم الان اینجا به شروع پیدا بکنیم، اما در ضمیر ناخودآگاه مخاطب میره و قرار میگیره و کم کم مخاطب باهاش همزادپنداری میکنه، میره سمت اینکه حتی شبیه اون انگاره ها و کلیشه هایی باشه که رسانه برای ساخته. اینجا اون وقت اون تصویرهای ذهنی که رسانه برای ما ساخته میاد و واقعا تاثیرات فرهنگی خودش رو میذاره و این تاثیرات فرهنگی متاسفانه چون تهنشین میشن، یعنی به مرور اتفاق میفتن، آرام هستن، خزنده و نرم به قول معروف اتفاق میفتن، روزی که ما حتی میخوایم در برابر اونها یعنی متوجه میشیم که این تاثیر فرهنگی نباید اتفاق میفتاده یا متناسبه با اون چیزی که باید باشه برای ما نیست، اونجا دیگه ما امکان بازگشت به عقب هم نداریم. فلذا اینجا بحث بازسازی فرهنگی واقعا این نکته‌ای که گفتم باید مثل تعمیر کشتی روی اقیانوس باشه، یعنی همینجور که ما داریم حرکت رو کنیم به سمت جلو باید بتونیم در حین حرکت این در واقع نواقص و غیره رو برطرف بکنیم و بازگشت به عقب اساسا در حوزه بازسازی فرهنگی امکان نداره.
من خود من گاهی اوقات دروازه‌بانی ذهنی رو ندارم. چیزی که گفتین خیلی درسته. برای شما هم اتفاق افتاده که مثلا جذب یک ویدیو یا یک سری عکس بشین با توجه به اینکه تمام این موارد رو به صورت علمی میدونین، اما جذب شدین و انقدر مهندسیشون خوب بوده که شما تا آخر اون در واقع اون کلیپ یا مجموعه عکس ها رو نشستین و تماشا کردین؟
معمولا این گونه هست که ببینیم، ولی با علم به این که چه چیزی میبینیم، یعنی میخندم ولی با علم به این که دارم به چی میخندم. یعنی نکتهش اینجایی که ما میگیم کسی که سواد رسانه‌ای داره دیگه استفاده مثلا عادی از رسانه نمیتونه داشته باشه، چون وقتی که مثلا یک سریال رو شما میبینین روی دیالوگ، روی کلمات، روی در واقع نورپردازی، این که اساسا چرا این کاراکترها خلق شدن، هر کدوم اینها
آره
یک کمی سخت میکنه ماجرا رو. و دیگه مثلا چیزی که برای همه خنده داره، یه جاهایی ما میایم میگیم که این نه، این کاهشنده عزت نفس مدی، این داره خود تحقیری میکنه، یعنی داره ایرانی رو تحقیر میکنه. اونجاها دیگه شاید جوکی یا اون لطیف خنده دار باشه، اما چون عقبش رو آدم میدونه یه خنده تلخیه در واقع حتی اگر اتفاق بیفته
یه ایستی برای خودش قرار میده.
بله
متشکرم خانم دکتر،
خواهش بکنم. سلامت باشین.
خداحافظ.
یک جعبه کهنه در کنار گلدان، کافه رادیو.
نفیه بهار ننایتر خونه بابا.
یک فنجان چای در کافه رادیو.
عصر چهارشنبه شما به خیر باشه. یه ماجرایی که وجود داره اینه که دلتنگی ما خیلی زود خودش رو نشون میده. البته نمیتونم بگم که خاصیت خوبیه یا نه، امان از دلتنگی. واقعا لحظه هاتون همیشه آرزو میکنم که بدون دلتنگی باشه. اومدم بر سر میز ترانه کافه رادیو و صدای محمد اصفهانی رو میخوام براتون پخش کنم. یه ترانه خونده به نام دلتنگی، با هم دیگه گوش کنیم.
میشد تصویر اون روزای خوب تو بارون نگاهت منعکس کرد، یه جوری خالی جات پیش من که تموم دنیا دلتنگیمو حس کرد. دلم میخواد شبیه اون قدیما یه بار دیگه تو آغوش تو جاشم، تو مثل هیشکی تو دنیام نبودی، دلم میخواد من مثل تو باشم. میدونم حال تو خوبه ولی خب حالم آشوبه، یه درد دنیا مشت میکوب. میدونی خیلی دلتنگ، خبر داری از احساسم، نبودن دلیل این که تو نیستی نشاب ماستم. واسه من دیگه تکرار نمیشی، هنوز جا تو به هیچ کسی ندادم. نمیدونی که این دلتنگی سخت چه کارا
کسب ترکیب آثار باستانی و محیط زیست اون نقاط نزنید، هوای طبیعت رو هم داشته باشید. بریم سراغ خانم خانی تا ما رو با یکی دیگه از نقاط دیدنی ایران آشنا کنن. سکا خانم خانی، سلام بر شما، عصرتون بخیر، خواهش میکنم بفرمایید.
به نام خدا، سلام میکنم حضور شما جناب آقای کنگرلو و مخاطبان خوب کافه رادیو، با آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما دوستداران طبیعت. نسیم خانی هستم در خدمت شما با سفرهای گردشی و امروز قراره بریم به سمت اردبیل به دریاچه زیبای شورابیل. طور که میدونید استان اردبیل شهری سرسبز و جذاب در شمال غربی ایرانمونه که مکانهای دیدنی و تاریخی بی‌نظیر و جاذبه‌های طبیعی باور نکردنی رو در خودش جای داده و به همین خاطر میتونه در فهرست اولویت‌های سفرهای گردشگری قرار بگیره. یکی از زیباترین مکانهای دیدنی و جاذبه طبیعی اردبیل دریاچه شورابیله. این دریاچه با امکانات تفریحی و رفاهی مناسب از بهترین جاهای دیدنی اردبیله که گردشگران زیادی رو در طول سال به سوی خودش جلب میکنه. یکی از بزرگترین دریاچه های درون شهری در کشور به حساب میاد و مسیر پیاده روی سلامت در این دریاچه طولانی ترین جاده تندرستی در ایرانه. برنامه های متنوعی هم داره، مثل ورزش های همگانی روزانه و همینطور امکانات متنوعی برای گردشگران تعبیه شده و یکی از مناطق نمونه گردشگری در استان اردبیل به حساب میاد. جالبه بدونید دور تا دور این دریاچه برای دوچرخ سواری مناسبه و ورزشکاران در این مسیر تردد دارن. از امکانات تفریحی دیگرش بخوام براتون بگم، قایقرانی، پیست قایقرانی، مسیر پیاده روی چمن و دیگر امکانات و همینطور استراحت در ساحل آرام این دریاچه و تماشای غروب هم یکی دیگه از تفریحات اونجاست. پرنده نگری در فصل مهاجرت پرندگان هم از تفریحات مورد علاقه بسیاری از گردشگران در دریاچه شورابیل است. خلاصه این که دریاچه شورابیل انواع سلیقه های خانواده ها رو پوشش میده. زمانی رو هم میتونید به اتراق در آلاچیق‌های اطراف این دریاچه و یا رستوران‌ها و کافه‌ها اختصاص بدید. تنوع رستوران‌ها در این منطقه بالاست و با هر سلیقه‌ای میتونید از صرف غذا در کنار دریاچه لذت ببرید. علت نامگذاری دریاچه شورابیل هم این بوده که قبلاً آب این دریاچه بسیار شور بوده و افرادی که از بیماری‌های پوستی و روماتیسم رنج می‌بردند برای درمان از گل این دریاچه استفاده می‌کردند. امیدوارم که بتونید فرصتی پیدا کنید و از نزدیک این دریاچه زیبا رو ببینید. تا سفری دیگر به ایران عزیز، خدا نگهدار و سلامت باشید.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ.
پنجره به هنر، فرهنگ، ادب در کافه رادیو.
شیرینی فروشم، شیرین می فروشم، شیرینی فروشم، شیرین می فروشم.
هر روز با شما در کافه رادیو.
کی چی میبری؟ قضا و بلا میبری کجا؟ میشه دشمنان، دشمنان کی؟ دشمنان ما. قضا و بلا بخوره به جون دشمنان، ایشالله بخوره به جون دشمنان، ایشالله.
با شما کنار میز هنر و ادبیات کافه رادیو.
خب اومدم بر سر میز ادبیات جهان کافه رادیو. اگه ادبیات جهان رو یک قلعه مستحکم بدونیم که هر کشور و ملیت گوشه از اون رو بنا کرده، قطعا آلمان یکی از ستونهای اونه. جنگ جهانی اول، انقلاب، ظهور و سقوط جمهوری وایمار، جنگ جهانی دوم، تقسیم آلمان و بعد از اون اتحاد دو آلمان، همه و همه منجر به پرورش نویسندگان بزرگی در این کشور شد که واقعا نمیشه تأثیر اونها بر ادبیات جهان رو نادیده گرفت. از گوته تا کافکا و برش و هنریش بول و دیگر نویسندگان نامدار. اگه میخواید سراغ خوندن کتابهای نویسندگان درجه یک آلمانی برید اما نمیدونید از کجا شروع کنید، بر سر میز ادبیات جهان کافه رادیو با من همراه باشید. اولین کتابی که میخوام برای شما معرفی کنم نوشته ی توماس مان هستش. وقتی بودنبورگ ها رو میخونید به هیچ وجه واقعا باور نمی کنید که این کتاب رو یک جوان 25 ساله نوشته. البته دقیق ترش اینه که بگم توماس مان نوشتن این کتاب رو از 22 سالگی شروع کرد و در 25 سالگی به پایان رسوند و در 26 سالگی اون رو منتشر کرد. توماس مان در این کتاب که یکی از بهترین کتاب‌های ادبیات آلمانه، ماهرانه و سرخوده جزئیات روابط و کنش‌های بین افراد یک خانواده بورژوای آلمانی رو به تصویر می‌کشه. دوستان درباره حرکت خانواده بودنبورگ از سنت به سوی مدرنیته است. مسیری که چیزی جز زوال و نابودی براشون نداره. روایت داستان بودنبورگ ها از سال 1835 میلادی شروع میشه. یعنی زمانی که یوهان بودنبورگ پیر در اوج شکوفایی مالی و ثبات خانوادگی قرار داره. در طول فصل اول به طور مختصر با همسر و همچنین پسر و عروسش آشنا میشیم و در مورد تونی نوش بیشتر میشنویم. رمان در 42 سال بعد به پایان میرسه، زمانی که تونی سال خورده تنها عضو خانواده است. در طول صدها صفحه این کتاب شاهد ازدواج‌ها، تولدها، طلاق‌ها و مرگ‌های متوالی هستیم که نشان دهنده افول خاندان بودنبورگ است. اما کتاب بعدی که از ادبیات آلمان میخوام براتون معرفی کنم، عقاید یک دلغکه که میتونه یکی از شناخته شده ترین و بهترین کتاب های ادبیات آلمان باشه. این رمان از زبان هانس شینر روایت میشه، در حالی که انگار جز ماه مخاطب کسی رو نداره تا باهاش حرف بزنه. قصه در تنهایی حزن آلودی پیش میره و ما از همون اولین سطر کتاب میدونیم در حالی که هنریش بول در رمانش برامون تصویر میکنه هیچ حالش خوب نیست. اون به خانوادهش که نماد طبقه سرمایه داری تاخته و راه خودش رو از اونها جدا کرده، بعد عاشق ماری شده. ماری یک کاتولیک سفت و سخته و هانس از جامعه کاتولیک و قوانینش بیزار. ماری هرچند هانس رو دوست داره اما نمیتونه قوانین مذهبی رو زیر پا بذاره، پس هانس رو ترک میکنه. در نهایت دلغک با عقایدش و دلتنگی برای زنی که هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه جای خالی اون رو پر کنه تنها میمونه. کتاب بعدی از ادبیات آلمان، کتاب در جبهه غرب خبری نیست، نوشته اریش ماریا رمارک. اریش ماریا ریات جهان کافه رادیو با من همراه بودید. سعی میکنم که هر شنگاهی به همین شکلی که امروز پیش رفتیم سری بزنم به ادبیات جهان از کشورهای مختلف، چند کتاب رو به شما معرفی کنم. با من همراه باشید.
آرامش چای ایرانی با تورق کتاب هنر و فرهنگ ایرانی. جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید. کافه رادیو، رادیو جوان.
عصر گرم تابستونی شما به خیر باشه. امروز قرار گذاشتم که دوبار بیام بر سر میز ترانه که کافه رادیو، صدای سالار عقیلی رو براتون پخش میکنم به نام بیقرار.
من بیقرارم تشتم و تو بیقرار رفتنی، اصلا نه در فکر خودت هستی نه در فکر منی. یک لحظه پیش من بمان، تنها بمان در فکر کن. یک شب به رویای من و تنهای من فکر کن. وقتی که شبها سایت همراه با من می شود، دنبال تو خانه به خانه شهر روشن می شود. با تو ستاره به ستاره شب چراغان می شود. یک شهر در میخانه چشم تو مهمان می شود. دریا کشتیان گرفتارت شدم. حال مرا دیدی و خندیدی و بیمارت شدم. رفتی که دنبال خودت عشق مرا جاری کنی. حالا فقط باید خودم از من پرستاری کنی، از من پرستاری کنی. وقتی که شبها سایه همراه با من می شود، دنبال تو خانه به خانه شب روشن می شود. با تو ستاره به ستاره شب چراغان می شود. یک شهر در میخانه چشم تو مهمان می شود. وقتی که شب و سایه همراه با من می شود، دنبال تو خانه به خانه شهر روشن می شود. با تو ستاره
جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید. عصری دلانگیز
های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
میز موسیقی
ایران، اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
میز سینما.
مرحبا استاد دکار، بارک الله، زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند، از بند تن رها چرا صد به محبس. توتیک پرواز کن، مرخصی بود.
از یه شکار ناب حرف میزدی یا آب شدی به زمین؟ ما رو تشنی کردی و آب انبار رو سپردی دست یزید.
میز شعر و ادبیات.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم.
کافه رادیو.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15 تا 15:45 کافه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
به پایان کافه رادیو در روز چهارشنبه 15 تیر ماه 1401 رسیدیم. روز شنبه رأس ساعت 3 عصر منتظر دیدن روی زیبای شما در همین کافه، کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
های صدقه کمون به داد برو بپیش دنیا بشه با صدقه دنیا بشه با صدقه
وایستا ببینم همین بود آره اینم از این خب
پس من چی؟ دیروز برای برگشت از محل کار به خونه از یه تاکسی اینترنتی استفاده کردم که ای کاش نمی کردم. چرا؟ یه روب دیرتر از زمانی که نوشته بود رسید و سوارم کرد. راننده بوی سیگار میداد، ماسک نزده بود، صدای ضبط ماشینش هم برده بود تا اوج. از رانندگیش هم که دیگه نگم براتون. هر ایرادی هم بهش میگرفتم و میگفتم بهش، یه بهونه کلیشه‌ای می آورد و مظلوم نمایی میکرد. تا اینکه بالاخره هر جوری بود رسیدیم به مقصد و قبل از اینکه پیاده بشم گفت لطفاً امتیاز کامل بدین، برام خیلی مهمه. تازه اومدم توی این کار، خیلی برام اهمیت داره. برگشتم گفتم
از اول مسیر راننده یه ذره ناراحت بود چون حتی سر صدایی بلند زفتم که من بهشون گفتم که کمش کنن با قیز از آینه به من نگاه کردن و چون من با موبایل خودم مسیر رو زده بودم توی اپلیکیشن و دیدم ایشون طبق اون نمیرن گفتم جناب میشه لطفاً از این مسیری که من میگم برین چون من برام مهمه که حالا طبق تایمی که اینجا مشخص شده برسم زمان بندی کردم میخوام طبق این تایم برسم ایشون گفتن که نه من خودم میدونم از کدوم برم بس بالا گرفت و ایشون شروع کرد صداشو بالا بردن
در دنیای رقابتی ارائه خدمات یکی از بهترین روش‌ها برای افزایش کیفیت خدمات سنجش از طریق مشتریانه و هر چقدر این سنجش واقعی‌تر و با نقد و انتقادات سازنده همراه باشه دریافت کنندگان و ارائه دهندگان خدمات در بازار سالم‌تری رابطه خواهند داشت تاکسی‌های اینترنتی هم یکی از بارزترین نمونه‌های این مدل ارزیابی هستند اما داستان من و راننده تاکسی اینترنتی پرتوقع چی شد؟ هیچی. برگشتم گفتم مرد حسابی من سوار عرابه مرگ می‌شدم سالم‌تر و آروم‌تر می‌رسیدم به مقصد. هرچی من گفتم تو مسیر یه بهونه آوردی حالا میگی امتیاز مسافر برات مهمه؟ اگه مهمه که خب کارتو
ساعت 16 اینجا ایران است شبکه رادیویی جوان
من بیر جوانم تبریزدن 22 سنیمده رادیو جوان